سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورای عالی امنیت لبنان برای رسیدگی به انفجار مرگبار بیروت تشکیل جلسه می‌دهد. پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف دولت رجب طیب اردوغان درگیر شد. اسامی 16 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه 32مین دوره جشنواره فیلم فجر اعلام شد. در پی انفجار مرگبار روز جمعه در بیروت، قرار است امروز شنبه شورای عالی امنیت لبنان به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه دهد. روز جمعه در اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بیروت، محمد چطاه، یکی از وزیران دوران نخست وزیری سعد حریری، و 6 تن دیگر کشته و 50 تن زخمی شدند. محمد چطاه، وزیر پیشین دارایی لبنان در کابینه سعد حریری، از منتقدان آشکار حکومت بشار اسد بود. هدف از تشکیل جلسه امروز رسیدگی به پیامدهای این سوء قصد در روابط آینده لبنان و سوریه عنوان شده است. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با بکارگیری گاز اشکاور، خودروهای آبپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در خیابان‌های استانبول شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود، آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی در جمع طرفداران خود در منطقه سکاریا، با وجود اعلام آمادگی برای استعفا، تاکید کرد که مردم نمی‌خواهند که وی استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مدیریت ارتباطات 32مین جشنواره بین المللی فیلم فجر اسامی 16 فیلم ایرانی برای شرکت در بخش مسابقه را اعلام کرد. در میان این 16 فیلم، 10 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه اصلی جشنواره و 6 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه فیلم‌های اول موسوم به نگاه نو شرکت می‌کنند. در میان کارگردانانی که فیلم‌هایشان در 32مین جشنواره فیلم فجر عرضه می‌شود، از ابراهیم حاتمی کیا، مصطفی کیایی، رخشان بنی اعتماد، مسعود کیمیایی و محمد مهدی اسکرپور می‌توان نام برد. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی از علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره این سازمان شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل سعید مرتضوی روز جمعه اعلام کرده است که آقای مرتضوی از علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی دولت حسن روحانی نیز شکایت کرده است. دلیل این شکایات، نشر اکاذیب و سوی این دو نفر علیه سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات مالی در تأمین اجتماعی اعلام شده است. دادگاه انقلاب زاهدان، مولوی فتی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راست که در سیستان و بلوچستان را به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرد. به گزارش سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران، امام جمعه اهل سنت راست که در ارتباط با پرونده قتل مولوی مصطفی جنگیزهی محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید 4 تن دیگر در این پرونده به اعدام محکوم شده و 1 متهم دیگر به 13 سال زندان و تبعید محکوم شده است. مقامات چین بر اساس فرمان جدید به برخی خانواده‌های چینی اجازه دادند از این به بعد تحت شرایطی خاص بیش از 1 فرزند داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات چینی همچنین تصمیم به برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری گرفتند. قانون تک فرزندی در 1 دهه گذشته در چین اجرا شده است و قانون اردوگاه‌های کار اجباری نیز که به طور رسمی به اردوگاه بازآموزی از طریق کار معروف هستند، از سال 1957 میلادی، یعنی بیش از نیم قرن قبل، در چین به اجرا گذاشته شده بود. اصلاحات جدید بخشی از تصمیماتی است که در جلسه ماه قبل حزب حاکم کمونیست اتخاذ شدند. و جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه از بازداشت 4 نظامی آمریکایی از سوی دولت لیبی خبر داد. جن ساکی جزئیات بیشتری از این خبر را اعلام نکرد، اما خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از منابعی گفتند که این 4 تن آزاد شدند. آمریکا حامی سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال 2011 میلادی بود، اما در سپتامبر 2012 میلادی 4 آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی در حمله تندروهای اسلامگرا به سفارت این کشور کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه با انتشار نامه ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن استقبال از پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت او نسبت به نحوه تکمیل و اجرای آن ابراز نگرانی کرده و از آقای روحانی خواستند که در سند نهایی به نظرات فعالان و نهادهای بین المللی توجه کند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشتند و در این نامه ضمن استقبال از ارائه طرح پیشنویس منشور حقوق شهروندی درباره نحوه تهیه این پیشنویس، مراحل مشورت، محتوای آن و نحوه اجرای این منشور ابراز نگرانی کردند. این دو نهاد حقوق بشری مجموعه از ابهامات و اشکالاتی را که از نظر آنها به این منشور وارد است با رئیس جمهوری ایران در میان گذاشتند، از جمله اشکالات و ابهاماتی درباره حق حیات، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی تجمع و انجمنها، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، حقوق زنان و مجازات‌هایی که این دو نهاد آنها را غیر انسانی خواندند، از جمله سنگسار، قطع اعضا، شلاق و به دار آویختن. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی هم منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف می‌کند.
آقای روحانی به جای آنکه قانونی ناقص و بدون ضمانت اجرا بنویسند، بهتر است که همت خود را برای اجرای قوانین موجود، هرچند که قوانین هم ناقص باشد، اون رو اجرا بکنند. در قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت هست که این حقوق در ایران نادیده گرفته شده. طبق قانون اساسی اخذ اقرار با شکنجه ممنوع است. در حالت که میبینیم تعدادی از زندانیان صراحتا نامه نوشتن و اعلام کردن ولی کن کسی بر فونها گوش نمی کنه، یا اینکه در مورد ستار بهشتی دیدیم که حتی همسلولی او که شهادت داده در نظر بازپرس رو تبعید می کنند، یا اینکه در قانون اساسی قید شده که هیچ کس رو بدون محاکمه نمی تواند دستگیر کرد، اصل بر براءت است. آقای روحانی به جای نوشتن قانون اساسی بایستی ترتیب آزادی زهرا رهنورد و موسوی و کروبی رو بده که نزدیک به 3 سال است که بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندان هستند. در قانون اساسی از آزادی بیان صحبت شده، در قانون اساسی از آزادی اجتماعات صحبت می شود و بسیاری از حقوق دیگری که برای شهروندان پیشبینی شده.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بخشی از نامه‌شان از رئیس جمهوری ایران درباره لزوم تهیه این منشور سوال کردند، چرا که نوشتند ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق کودک، یعنی 3 معاهده اصلی بین المللی است. معاهده هایی که از نظر دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای رعایت معیارها و ضوابط بین المللی کفایت می کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا منشور حقوق شهروندی دولت ایران را حاوی کاستی‌هایی دانست، اما گفت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران امیدوار است.
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اونچه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پایان نامه‌شان از حسن روحانی خواستند که با نظارت بر شفافیت و عادلانه بودن نحوه مشارکت و ابراز نظر درباره منشور حقوق شهروندی نشان دهد که دولتش برای بهبود وضعیت حقوق بشر عزمی جدی دارد.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌دهید.
مصطفی آزمایش از فعالین حقوق بشر در پاریس می‌گوید که عده‌ای ناشناس هفته گذشته به محل کار او دستبرد زدند، اما به جای دزدیدن اشیای قیمتی تنها اسناد درون دفتر و حافظه کامپیوترش را دزدیدند. آقای آزمایش مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران است و عموماً در راه انتشار اخبار مدافعان حقوق بشر با رسانه‌های فارسی مصاحبه می‌کند. او در مصاحبه‌ای با همکارم شهرام میریان از جزئیات دستبرد به محل کارش اینطور میگوید:
من در مسافرت بودم، به من اطلاع دادن که در دفتر کارم سرقتی صورت گرفته و پلیس سرگرم تحقیق. از روز دوشنبه دوم دی ماه متوجه این سرقت شدیم و پیگیر این قضیه پلیس و کارگاه ها هستن. بیش از پیش داره مشخص میشه که چه چیزایی کم و کثیره، یه سری مدارک و اسنادی که اونجا بود و وسایل کامپیوتری، وسایل الکترونیکی که اونجا بود، اینها نیستش.
آقای آزمایش، پلیس و ماموران امنیتی تا به حال چه نظری درباره دستبرد به دفترتون ارائه کردن؟
ماموران تجسس تحقیق اومدن، چند ساعت هم اونجا بودن، ولی در نهایت گفتن که ما هیچ گونه اثری پیدا نکردیم و این کسانی که اومدن حرفه‌ای بودن و دستکش دستشون بوده چون هیچ اثری باقی نمونده. اما اینها به دنبال پول یا اشیاء قیمتی نمیگشتن، چون از وضعیت زیر و رو کردن کاغذها و مدارک مشخصه که به دنبال چیز مادی نبودن، دنبال مطالب دیگه‌ای میگشتن که هنوز برای خود منم روشن نیستش که دنبال چه چیزی بودن.
آیا میشود این دستبرد به دفتر شما رو آقای آزمایش به مثابه اخطار نسبت به فعالیت‌های حقوق بشری شما قلمداد کرد؟
همچین عملیاتی همیشه یک پیام جنگ روانی نهفته هستش.
چطور شد که پس از گذشت 5 روز از این حادثه تازه امروز اون رو علنی کردین؟
دلیل مشخصش اینه که وقتمون با پلیس و کارگاهان و ماموران تجسس به همین مطالب مربوط به انگشت‌نگاری و ردیابی و اختصاص پیدا کرد و بعد از اون به مرتب کردن دفتر کار و بعد تهیه لیستی از وسایل در هم شکسته شده یا مفقوده گذشت و تماس با پلیس برقراره، باید بهشون یه گزارش جامعی در این زمینه داده بشه. در این حال هر چی زمان بیشتر میگذره بیشتر یه نکات دقیق‌تری ما به دست میاریم و تصادفاً در این فاصله معلوم شد که در تهران هم یه همچین اتفاق شبیه به این افتاده. لازم دیدیم که دیگه مسئله رو به عرض افکار عمومی برسه.
مقصود شما های آزمایش حمله و دستبرد به منزل خانم نسرین ستوده در تهران است؟
بله، همزمانی این اتفاق با واقعی که در تهران اتفاق افتاده و آقای رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده در فیسبوک خودشون منعکس کردند که در طول 2 روز مسافرتی که در منزل نبودند و به سفر رفته بودند، وقتی مراجعه کردند مشاهده کردند که منزلشون که در این حال دفتر کار خانم نسرین ستوده هم هست مورد دستبرد قرار گرفته.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنوید با مصطفی آزمایش از فعالین حقوق بشر در پاریس.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
اگر هم مایل باشید میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. ارتباط